اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری روز پنجشنبه ششم ماه اکتبر سال 2022 میلادی. نخواست از همه مشروع خبرها را از همکارم عبدالواجد عادل میشنوید.
شنوندگان عزیز سلام، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای امریکا را به توجه میرسانم. در اثر وقوع یک انفجار در داخل یک مسجد در شهر کابل 4 تن کشته شدند. عبدالنافع تاکور سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان ناوقت دیروز چهارشنبه با ارسال پیام به رادیوی آزادی گفته است که در این انفجار 25 تن دیگر زخمی شدند. سخنگوی وزارت داخلی طالبان در مورد نوعیت انفجار چیزی نگفته، اما گفته است که تحقیقات در این زمینه جریان دارد. قبل از این شفاخانه امرجنسی کابل در تویترش نوشته بود که پس از این انفجار 20 تن به این شفاخانه انتقال یافتند که در آن میان 2 تن جان باخته بودند و 18 تن دیگر زیر تداوی قرار گرفتند. مسئولیت انفجار را هنوز کسی یا گروهی نپذیرفته است. شهر کابل جمعه گذشته هم شاهد حمله مرگباری بود که مرکز آموزشی کاج در غرب کابل هدف قرار گرفت و مسئولیت آن حمله را هم کسی نپذیرفته است. دفتر ملل متحد در افغانستان گفت که در آن حمله 53 تن به شمول 46 دختر جان باختند و 110 تن دیگر زخمی شدند. افزایش رویدادهای امنیتی سبب نگرانی باشنده های کابل شده است. آنها میگویند که طالبان در تأمین امنیت مردم کوتاه آمدند. بر اساس گزارش جدید برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP، یک سال پس از تسلط طالبان در افغانستان، این کشور با بحرانهای سراشیبی و یک اقتصاد فلج شده مواجه است که کمکهای بشردوستانه به تنهایی قادر به رفع آن نیست. این گزارش محاسبه می کند که اقتصاد قانونی افغانستان که از قبل رو به زوال بوده است، پس از آگست 2021 نزدیک به 5 میلیارد دلار از دست داده است و در 12 ماه آنچه که انباشته شدن آن 10 سال طول کشیده است معکوس می شود. در همین حال مصارف معیشتی و لوازم ضروری مورد نیاز برای جلوگیری از فقر غذایی 35% افزایش یافته است و خانواده های فقیرتر را مجبور می کند که بیشتر در وام ها فرو روند یا فقط برای زنده ماندن دارایی های خود را بفروشند. نزدیک به 700 هزار شغل ناپدید شده است و جمعیتی را که از اثرات همگیری کووید 19، درگیری ها، خشکسالی و جنگ در اوکراین متحمل شدند بیشتر تهدید می کند. در این زمان سازمان بین‌المللی حفاظت از کودکان Save the Children میگوید که افغانستان در فهرست کشورهایی که سیستم آموزشی آنها با خطر فروپاشی مواجه است رتبه اول را دارد. این سازمان بر اساس آخرین تحلیل خود همچنین میگوید که در سال 2021 افغانستان در فهرست 8 کشور رتبه 4 را داشت، اما پس از روی کار آمدن طالبان در این کشور وضعیت تحصیل بدتر شده است. علاوه بر افغانستان سیستم آموزشی نزدیک به 49 میلیون کودک در سودان، مالی و سومالی نیز در خطر فروپاشی قرار دارد. اخبار منطقه و جهان را از امواج رادیوی آشنا میشنوید. نظامیان پاکستان 4 اکتبر گفتند شماری از تندروان در شمال غرب آن کشور بر کاروانی از نیروهای امنیتی شمال غرب حمله کردند که در اثر آن 2 سرباز و 7 شورشی کشته شدند. اردوی پاکستان گفته است که این حمله در نزدیکی پشاور، مرکز ایالت خیبر پختونخوا که هم مرز با افغانستان است، رخ داد و نیروهای امنیتی آن کشور به حمله متقابل پرداختند. اما نظامیان پاکستان جزئیات در مورد شورشیانی که در حمله متقابل نیروهای امنیتی آن کشور کشته شدند ارائه نکرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز چهارشنبه قانونی را امضا کرد که به صورت رسمی 4 منطقه اوکراین بخش خاکی از روسیه است، اقدامی که به طور گسترده غیرقانونی عنوان شده است. این اقدام در حالی صورت میگیرد که نیروهای اوکراینی برای پسگیری مناطق اشغالی توسط نیروهای روسی به پیشروی خود ادامه میدهند. انتظار می رود مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد پیشنویس قطعنامه ای که ادعای الحاق این مناطق به روسیه را محکوم می کند رای گیری کند. روسیه هفته گذشته از حق وتوی خود برای متوقف کردن اقدام مشابه در شورای امنیت سازمان ملل متحد استفاده کرد. از سوی هم رمضان قدیروف رهبر چچن و از متحدان رئیس جمهور روسیه گفته است که ولادیمیر پوتین به وی رتبه دگر جنرالی اردوی روسیه را داده است. قدیروف که 46 سال عمر دارد آشکارا و رک و راست از تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین حمایت کرده و مشارکت در این جنگ را برای خود افتخار بزرگ خوانده است. سازمان کشورهای صادرکننده نفت همراه با روسیه و سایر تولیدکنندگان روز چهارشنبه تولید خود را 2 میلیون بیرل در روز کاهش دادند، اقدامی که میتواند به ماسکو کمک کند تا هزینه جنگ جاری خود را با اوکراین بپردازد و به این ترتیب با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا برای کاهش بیشتر برای رانندگان آمریکایی آسیب برساند. مقامات قصر سفید از تصمیم 23 کشور عضو ائتلاف اوپک پلاس در ویانا انتقاد کردند که به گفته تحلیلگران میتواند خطر رکود جهانی را در ماه‌های آینده افزایش دهد. قیمت نفت خام ماها در بازارهای جهانی کاهش یافت، اما در روزهای اخیر با پیش بینی کاهش تولید اوپک بار دیگر ازدیاد یافته است. پایان اخبار.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا مروی زمانی با تقدیم گزارش های برگزیده این بخش برنامه. در نخستین گزارش، سازمان غذا و وزارت ملل متحد که در نظر دارد تا چند ماه آینده 9 میلیون تن را در افغانستان تحت پوشش کمک‌های زراعتی قرار دهد. در همین حال کارشناسان اقتصادی به این نظر هستند که کمک‌های این نهاد طی سال‌های گذشته چندان تاثیرگذار نبوده و با توجه به مشکلات کنونی افغانستان در بخش زراعت این کمک‌ها نیز تاثیر اندکی خواهد داشت. جزئیات بیشتر را در گزارش تقدیم شما می‌کنیم.
عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان روز چهارشنبه 13 میزان در مراسم روز جهانی معلم بر گسترش معارف در تمام نقاط افغانستان تاکید کرد. آقای حنفی گفت که حکومت طالبان در هر جایی که نیاز باشد باید مکاتب، مدارس، دارالحفاظها، تعلیمات تکنیکی و مسلکی و پوهنتون‌ها را ایجاد کند. با گفته معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان، با توجه به این نیاز استخدام 20,000 معلم را در چوکات وزارت معارف در نظر گرفتند.
امارات اسلامی افغانستان متعهد به انکشاف و رشد معارف هم به اعتبار کیفیت و هم به اعتبار کمیت است. انشاءالله در آینده هم ما مصمم هستیم هر خدمتی که در توان حکومت باشد، در قدم اول ما انشاءالله استادای محترم را، معلمین محترم را در رده اول قرار میدیم.
حکومت طالبان در حال از تعهد به آموزش سخن میزند که طی یک سال گذشته تمامی مکاتب بالاتر از صنف ششم و اینستیتوت‌های وابسته به وزارت معارف برای دختران مسدود است. با وجود تاکیدهای ملی و بین المللی، هنوز حکومت این گروه هیچ اقدام عملی را برای بازگشایی مراکز آموزشی برای دختران بر نداشته است، هرچند که وعده بازگشایی داده است. اما در روز جهانی معلم، مقامات حکومت طالبان هیچ اشاره‌ای به بازگشایی مکاتب دوره متوسطه و لیسه دختران نکردند. اسد پویا، یکی از آموزگاران افغان، به صدای آمریکا گفت که با وجود این تاکیدها و تعهدها، روند آموزش در افغانستان طی یک سال گذشته عقب گرد داشته است و حکومت طالبان در بیش از یک سال گذشته نتوانسته که به وعده‌اش مبنی بر بازگشایی مکاتب دخترانه عمل کند.
تعداد زیادی از معلمین ما، تعداد زیادی از اساتید با تجربه ما این وطن را ترک گفته. آنچه که من در درون جامعه معارف هر روزه مشاهده و شاهدشان هستم، روز به روز وضعیت معارف متاسفانه در حال میخامد شدن است، وضعیت در حال خراب شدن است. فرزندان این وطن از درسها در واقع دل سرد شده، امنیت نسبی وجود نداره، پس تشویق کننده از ارگانهای زیربط وجود نداره. اینها دلیل شدن که دیگه معارف افغانستان در واقع رشد و پیشرفت نکرده است.
با گفته آقای پویا، مشکلات اقتصادی و تامین هزینه‌های معیشتی برای همه، به ویژه آموزگاران که معاش کافی ندارند، به یک دغدغه جدی در این روزها مبدل شده است. برخی آموزگاران نیز میگویند که با وجود تعهدات حکومت طالبان به حمایت از آموزش و آموزگاران، هنوز به مشکلات اقتصادی آنان توجه نشده است. شفقت وفا، یکی از آموزگاران در افغانستان:
وضعیت معلمین، یک معلم نه که کل معلمین، چندان درست نیست، به دلیل از اینکه معاشی که برای ما از طرف دولت، چی دولت قبلی چی دولت فعلی امارات اسلامی داده میشه، در حد نیست که کفاف زندگی یک معلم داشته باشه. خصوصا خودم مثال بزنم، 9000 معاش که میگیریم، حداقل 4000 ماهانه کرای خانه به داده میشه، باقی مانده زوره. دیگه شما نظر به نرخ روز حساب بکنین که آرد چقدر قیمتش، روغن چقدر قیمتش، دیگه مصرف و مشکلات اجتماعی آدم داره چقدره.
از سوی هم فضل احمد فضل رئیس اتحادیه معلمین افغانستان به صدای امریکا گفت که در جریان 4 ماه نخست تسلط طالبان بر افغانستان آموزگاران از نبود ما شاکی بودند، اما اکنون این مشکل حل شده است. آقای فضل در خصوص استخدام آموزگاران بیشتر در چوکات وزارت معارف گفت
بارشان معلمین یکم سبکتر میشه به حساب ساعت درسی. نظر به گفته معاون رئیس الوزراء نفیسه که 20,000 بست نو برای معارف تشکیل نو منظور کردن و مقرری از این 20,000 معلم خامخواه بالای کیفیت معارف همچنان به حساب حمایت از معارف رول عمده داره.
بر اساس آمار وزارت معارف، حکومت طالبان در حال حاضر در سراسر افغانستان 247,055 آموزگار در مکاتب دولتی تدریس می کنند. همچنان آمار این وزارت نشان می دهد که در سراسر افغانستان بیش از 10,329,000 دانش آموز به شمول دختران دوره ابتدایی مصروف آموزشند.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
طوری که شنیدید، سازمان غذا وزارت ملل متحد می گوید که در جریان چند هفته و آینده میلیون ها نفر در افغانستان تحت پوشش کمک های نهاد در بخش زراعت قرار می گیرند. به گفته این سازمان تا کنون 2.7 میلیون نفر در سراسر افغانستان در بخش زراعت کمک دریافت کردند. این در حال است که برنامه جهانی غذا می گوید که به 1.1 میلیارد دلار نیاز است که بتوانند تا ماه مارچ 2023 ماهانه به نیازمندان در افغانستان مواد خوراکی توزیع کند. با در نظر داشت خشکسالی، سیلاب، زلزله و آتش سوزی ها در بعض مناطق افغانستان، این کمک ها چقدر مؤثر خواهد بود؟ برای جزئیات بیشتر توجه کنید به مصاحبه همکارم نسرین محمود عزیزی با آقای آرون نجم پور، دیپلمات پیشین و تحلیلگر امور سیاسی.
آقای نجمپور، با در نظر داشت بحران اقتصادی عمیق در افغانستان، کمک مؤسسات ملل متحد و سایر سازمان ها چقدر مؤثر بوده میتونه؟
اول خب ما فکر میکنیم در شرایط فعلی افغانستان ما با یک بحران بشری مواجه هستیم، ولی بحران بشری ریشه در بحران اصلی سیاسی و امنیتی داره. توقع ما مردم افغانستانی است که ملل متحد و نهادهای جهانی و در مجموع جهان توجه بیشتر و عمیق بر بحران افغانستان بکنه، در حالی که فعلا افغانستان متاسفانه با مردم بال خود رها شده و فاجعه خطرناک در انتظارشان است، هم از لحاظ غذایی، هم از لحاظ بشری و هم از لحاظ امنیتی. مردم افغانستان به کمک جامعه جهانی اشد نیاز داره و نیاز عدی است که جهان یک بسیجی را برای پتن مثل سالهای 2001 و 2003 کمک های بزرگ را جمع آوری کنند و به یک میکانیزمی که مؤثر باشه و مردم فقیر در روستاها و قریه های افغانستان برسه و را انتقال بده، که او کمک ها باعث به دست نهادهای که نفع از او را با شخصی ببرن نرسه و باعث تقویت ماشین جنگی حکومت طالبان شده.
در کنار نظر شما بعض نظرات هم وجود داره که در حال حاضر مؤسسات امداد رسان با یک نوع رقابت کار میکنند. مصارف کارکنا و معاشات کارمندا به اصطلاح نامتوازن است که به نوع نظارت ایجاب میکنه. شما به یک قسمت چی گفتنی داریم؟
دقیق است، باید نظارت صورت بگیره. همیشه یک بخش از مشکل بوده و البته یک بخش از مصارف هم ناگزیر است دفاتر ملل متحد که در نهادهای بین‌المللی وقتی به کشورهای ناامن میرن ناگزیری های خود برای مصارف تامین امنیت و پرداخت معاشات که حمایت های امنیتی خود داشته باشد دارن، ولی متاسفانه هیچ وقت یک مکانیزم شفاف و دقیقی که از این مصارف پول ها نظارت دقیق کنه و گزارش دی بوده وجود نداشته و یک دلیلی هم که مؤثریت دقیق رو نداشته کمک های بین المللی و باعث یک رشد و توطئه پایدار در افغانستان نشده و یک سیستمی را که بتانه باید خودکفایی مردم افغانستان شوه ایجاد نتانستم. ما باید تلاش میکرد، جامعه جهانی تلاش کنه و ملل متحد تلاش کنه، سیستم رو ایجاد کنه که مثلا کمک ها در داخل افغانستان تولید شوه. افغانستان یک کشوری است که ظرفیت زیاد داره که اگر حمایت شوه و سیستم مدرن ایجاد شوه، حداقل مواد غذایی خود در داخلش تولید کنه. و انتقال داده شود همین تولید مواد غذایی از بیرون به داخل و در داخل افغانستان صورت بگیره، نظارت دقیق هم شده میشه، باعث اشتغال هم میشه، باعث تولید و افزایش غذا و نیازمندی های انسانی هم میشه و از مصارف بیجا هم جلوگیری میکنه. بله همیشه مصارف بلند نهادها در افغانستان یک موضوع عمده بوده.
طوری که شما جناب آقای نجیب پور اشاره کردین، در حالی که کمک های ملل متحد در سالهای گذشته هم صورت گرفته، اما برای بهبود وضعیت اقتصادی خانواده ها و دهقان ها کدام تأثیر بنیادی نداشتن؟ میکانیزمی را که شما اشاره کردین چگونه باید باشد؟
اولا بازم تشکر میکنیم، من به عنوان یک فرد از جامعه از کمک های جامعه جهانی اگر تمام بوده یا موثریت بسیار بالایی هم برای توسعه پایدار نداشته، به هر صورت در وقتش حیاتی بوده، ولی برای موثریت بیشتر کمک ها میشه که سازمان های بین المللی و ملل متحد و سازمان غذای جهان در دراز مدت به توسعه سیستم زراعتی و تولیداتی خود داخل افغانستان و باغداری توجه کنند، مردم به صورت مستقیم حمایت کنند و او باعث تولید و افزایش سرمایه خواهد شد و ناهمی در افغانستان از دیر من یک ریشه عمیقش فقر است. یک بخش بزرگ از مردم افغانستان وقتی می جنگند دلیلش این است از طالب ها و اینا که یک منبع درآمد در اقتصاد جنگی در افغانستان. متاسفانه اگر وضعیت اقتصادی مردم چی در کمک‌های بین‌المللی و بسیار بس اساس برنامه‌های منظم دولت خود افغانستان که متأسفانه دولت موجود نداره بیبود پیدا کنه، بدون شک ما سوی افغانستان همین و با توسعه خود رفتیم. ریشه در امنیت و سیاست داره که متأسفانه آن طوری که باید و شاید جهان هیچ توجهی فعلا به افغانستان و مردمش نداره و مردم و افغانستان رها کرده. به نظر من
تشکر از شما.
روکو راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
سازمان عفو بین الملل عدم پذیرش و انکار از اساسات حقوق بشری زنان و دختران را از جانب طالبان تلاش برای زدودن این قشر از جامعه افغانی عنوان کرده و در یک گزارش تازه از طالبان خواستند تا فوراً این اقدامات را متوقف ساخته و این اطمینان را ایجاد کنند که زنان و دختران به حقوق ابتدایی و اساسی خود دسترسی حاصل می کنند. این نهاد مدافع حقوق بشر همچنان سازمان ملل متحد به ویژه شورای امنیت خواسته تا با نشر قطعنامه شفاف اقدامات فعلی طالبان در قبال زنان و دختران را رد و محکوم کنند. گزارش را در این مورد از همکارم قدیر مشرف می شنوید.
سازمان عفو بین الملل در تازه ترین گزارش خود در مورد وضعیت زنان و دختران افغانستان نگاشته که از اواسط اگست 2021 بدین سو حملات سیستماتیک طالبان بر حقوق زنان و دختران و استفاده از خشونت علیه این قشر یک فرهنگ ترس و ارعاب را ایجاد کرده و این اعمال طالبان حضور زنان و دختران را در جامعه افغانستان با خطر حذف شدن کامل تهدید می کند. در این گزارش عفو بین الملل تاکید کرده که طالبان از خشونت من جمله شکنجه و سایر رفتارهای ناسالم و ناپدید کردنهای اجباری استفاده می کنند.
با وجود تعهدات ابتدایی طالبان مبنی بر احترام گذاشتن به حقوق زنان در چارچوب اسلام، در حالی که این قشر افغانستان بار بحران کنونی اقتصادی را به دوش میکشند، حقوق زنان و دختران توسط طالبان به شیوه‌های عمیقا پیچیده مورد حمله قرار گرفته است.
سازمان عفو بین الملل از آن داشته که حملات افراد حکومت طالبان بر بخش آموزش زنان و دختران، شغل، ممنوعیت رفت و آمد آزادانه و گردهمایی های مسالمت آمیز و سایر تخطی های حقوق بشر باعث شده تا محدودیت های شدید را بر توانایی زنان و دختران برای انجام فعالیت های آزاد در عرصه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اعمال کند. 10 تن از افراد ساکن در داخل و خارج از افغانستان که توسط عفو بین‌الملل مصاحبه شدند گفتند که زنان با موارد فزاینده نقض حقوق بشر روبرو بوده و فضای گفتمانی سیاسی با رهبران طالبان در مورد این موضوع در حال تنگتر شدن است.
بسیار از رهبران برجسته زنان بازداشت یا هم مورد آزار و اذیت قرار گرفته و سایرین و خارج از افغانستان فرار کردند. ممنوعیت آموزش دوره متوسطه و لیسه دختران به گونه مشخص نسلی از دختران و زنان افغانستان را صدمه می رساند.
این گزارش سازمان عفو بین الملل در حال نشر شده است که از آغاز حاکمیت طالبان بر افغانستان و وضع ممنوعیت های روزافزون در قبال فعالیت های تحصیلی و شغلی زنان، این قشر جامعه افغانستان با برگزاری راهپیمایی ها و گرد همایی های اعتراض آمیز خواهان تحقق و رفع ممنوعیت ها شدند. در تازه ترین موج اعتراضات به تعقیب حمله مرگبار بر مرکز آموزشی کاج در دشت برچین شهر کابل که رقم آن به 53 تن رسیده است، زنان در کابل، محصلین در هرات و بامیان و شهر مزار شریف دست به مظاهره زده و خواستار توقف کشتار هزارها شدند. طالبان مانند گذشته مانع گسترش این مظاهرات شده و ضمن ممانعت محصلین دختر در لیلیه و داخل دانشگاه بلخ، برخی از معترضان دختر را در شهر مزار شریف بازداشت و زندانی کردند. سازمان عفو بین الملل در گزارش امروزش از طالبان خواسته تا به نقض حقوق زنان و دختران فوراً پایان داده و اطمینان حاصل کنند که زنان و دختران در کنار سایر حقوقشان که در حال حاضر نقض می شود، به حق تحصیل، کار، تجمعات مسالمت آمیز، حق گشت و گذار آزادانه و مشارکت سیاسی دست یابند.
و این در حال است که طالبان گزارش سازمان عفو بین الملل را رد کرده و آن را تلاش برای نشر پروپاگاند خواندند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی این گروه در واکنش بر نشر این گزارش به صدای آمریکا گفت که نهادهای بین المللی بدون برقراری ارتباط با حکومت طالبان و تلاش برای حل این گونه مشکلات به نشر همچو گزارش ها می پردازند. آقای مجاهد همچنان افزود که حکومت طالبان با قشر زنان و دختران مشکل نداشته و قسمی که خاص و اقتضای جامعه است قوانین شرعی و اسلامی را پیاده می سازند.
آنچی را اکنون می شنوید تفسیری است که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده امریکا را انعکاس می دهد.
از میان بسیاری از جنایات مرتکب شده در طول جنگ تمام عیار پوتین علیه اوکراین، برخی از فاجعه بارترین آنها مربوط به عملیات تصفیه روسی است. تصفیه سازی واژه ایست که عملیات عظیمی را توصیف می کند که کرملین برای ارعاب، زندانی کردن، اخراج اجباری یا ناپدید کردن شهروندان اوکراینی آغاز کرده است که مسکو تصمیم می گیرد می تواند تهدید برای جاه‌طلبی های امپراتوریش برای کنترل و سپس الحاق قلمرو اوکراین باشد. یک گزارش اخیر توسط آزمایشگاه تحقیقات بشردوستانه ییل 21 ساحه مرتبط به تصفیه را تنها در ولایت دونتسک بررسی و 94 تسهیلات را شناسایی کرده است. امکاناتی که برای ثبت نام، نگهداری، بازجویی و بازداشت طولانی مدت استفاده می شود، همچنین پست های تفتیش در امتداد معابر اصلی وجود دارد که در آن غیر نظامیان اوکراینی که از مناطق تحت کنترل روسیه فرار می کنند در معرض این عملیات قرار می گیرند. موردی که غیر نظامیان به سادگی جمع‌آوری شده و به زور به تأسیسات تصفیه سازی برده می شوند. لیندا تاماس گرینفیلد سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد خاطر نشان کرد، تخمین منابع مختلف به شمول حکومت روسیه نشان می‌دهد که مقامات روسی بین 900 هزار تا 1.6 میلیون شهروند اوکراینی را بازجویی، بازداشت و اخراج اجباری از منازل به مناطق منزوی در شرق دور آن کشور نموده است. و همچنین گفت برآوردها حاکی از آن است که هزاران کودک در معرض تصفیه سازی قرار گرفته‌اند. برخی از آنها از خانواده هایشان جدا شده و برخی از یتیم خانه ها گرفته شدند تا به فرزندی دادن در روسیه منتقل شوند. چرا این عملیات تصفیه همراه با سایر اقداماتی که کرملین در مناطق تحت کنترل نیروهای روسیه انجام می شود؟ تحمیل برنامه درسی آموزشی روسیه در مدارس، تلاش برای وادار کردن شهروندان اوکراینی به درخواست پاسپورت فدراسیون روسیه؟ سفیر تاماس گرینفیلد گفت دلیل ساده است. برای آماده شدن برای تلاش برای الحاق. این تلاش برای جعل این حقایق در آن مناطق پوشش برای ریفرندم ساختگی است. این بخش از بازی روسیه برای اوکراین است که ما حتی از ابتدای جنگ در برایان به اعضای شورا هشدار می دهیم. همانطور که وزارت امور خارجه ایالات متحده خاطر نشان کرده است، انتقال و اخراج غیر قانونی افراد تحت حمایت نقض فاحش کنوانسیون چهارم ژنو در مورد حمایت از غیر نظامیان است و جنایات جنگی محسوب می شود. ودانت پاتل معاون سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا گفت ما از روسیه می خواهیم که فوراً عملیات تصفیه را متوقف کند. ما از جامعه جهانی می خواهیم که در محکومیت این عمل و تقاضای دسترسی بشر دوستانه به ما بپیوندد.
آنچه را شنیدید تفسیری بود که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را منعکس می نماید.
شنونده های محترم، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز چهارشنبه الحاق 4 منطقه اوکراین را رسمی ساخت. این اقدام با وجود تغییرات عمده روزهای اخیر در میدان جنگ صورت گرفت که ساحه مناطق تصرف شده تحت کنترل روسیه کاهش یافته است. از جانب دیگر، کمیسیون اروپا روز چهارشنبه برنامه انرژی زمستانی اتحادیه اروپا را در حال راکت که جنگ در اوکراین منابع انرژی در سراسر قاره را با خطر مواجه ساخته است. برگردان این گزارش را از نجیبه خلیل مشنوید.
توشیه ملحق ساختن 4 منطقه اوکراین به خاک روسیه توسط ولادیمیر پوتین روند قانونی الحاق این مناطق اشغالی را تکمیل کرد. دو مجلس پارلمان روسیه قبلا قانون الحاق مناطق اوکراینی به خاک روسیه را تصویب کرده بودند. کیف و متحدان غربی آن میگویند تلاش روسیه برای ملحق ساختن خاک اوکراین یک غصب غیر قانونی سرزمین اوکراین بوده و هرگز به رسمیت شناخته نخواهد شد. اوکراین میگوید اردوی این کشور هر منطقه را که توسط نیروهای روسیه اشغال شده است دوباره از کنترل آنها خارج خواهد ساخت. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز سه‌شنبه گفت که اردوی کشورش در هفته گذشته به پیشروی‌های بزرگ و سریع علیه نیروهای روسی دست یافته و ده‌ها شهر را در مناطق دوباره به دست آورده که روسیه آن را ضمیمه خاک خود اعلام کرده است. در همین حال اورسولا واندرلاین رئیس کمیسیون اروپا امروز چهارشنبه برنامه انرژی زمستانی اتحادیه اروپا را در حال اعلام کرد که جنگ در اوکراین منابع انرژی در سراسر این قاره را به خطر انداخته است. خانم واندرلاین در سخنرانی در جلسه عمومی پارلمان اروپا گفت که جنگ وارد مرحله جدید شده است و تاکید کرد که اتحادیه اروپا تا هر زمانی که لازم باشد از اوکراین حمایت خواهد کرد.
پوتین اولین بسیج نظامیان روسیه از زمان جنگ جهانی دوم را راه اندازی کرد و با صدها هزار جوان روس به حیث مواد سوخت جنگ رفتار کرد. او با استفاده از یک همه‌پرسی ساختگی جهت تلاش غیرقانونی برای تغییر سرحدات بین المللی از زور کار گرفت. او همچنان چندین ماه به این سو از انرژی به عنوان سلاح استفاده می کند.
خانم واندرلاین افزود که کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید هنگام خرید گاز مشترکاً اقدام کنند تا از رقابت با همدیگر در بازارهای جهانی که منجر به افزایش قیمتها می شود جلوگیری شود. با وارد شدن جنگ اوکراین به مرحله تازه، ایالات متحده اعلام کرد که به ارزش 625 میلیون دلار کمک نظامی اضافی به اوکراین ارائه می کند. معاملاتی که شامل فراهم کردن سیستم میزایلی پیشرفته است و به نیروی نظامی اوکراین در جنگ با روسیه کمک می کند.
این کمک نظامی امکانات و مهمات اضافی را در اختیار نیروهای مسلح اوکراین قرار می دهد که برای حفظ موقف فعلی نیروهای آن کشور در شرق و جنوب آن نیاز دارد. اوکراین توانایی استفاده از این قابلیت ها را برای کاهش مؤثریت لوجستیک و فرماندهی و کنترل روسیه نشان داده است و فرصت های را برای اوکراین جهت مانورها و پیشروی ایجاد کرده است.
دستیار معاون وزیر دفاع آمریکا در پیوند به تهدیدهای اخیر ولادیمیر پوتین مبنی بر استفاده از سلاح اتمی به خاطر دفاع از خاک روسیه گفت که واشنگتن تهدیدهای استفاده از سلاح اتمی را جدی می‌گیرد، اما افزود که در حال حاضر این تهدیدهای آقای پوتین تنها لفاظی‌های غیر مسئولانه است.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا همچنان ادامه دارد.